ساعت 17. من فرین عاصمی هستم. شما شنونده ی رادیو فردا هستید. پلیس بحرین اعلام کرد 5 نفر مرتبط با ایران را دستگیر کرده است. سخنگوی ناجا میگوید ماموریت پلیس در برگزاری کنسرت ها تغییری نکرده. و وزیر خارجه عربستان سعودی در سخنانی تند از سیاست های ایران انتقاد کرد. پلیس بحرین روز جمعه اعلام کرد یک واحد مظنون به طراحی عملیات خرابکارانه و مرتبط با ایران را از بین برده است. در این ارتباط 5 نفر به همراه مواد منفجره و سلاح‌های گرم و سرد هم دستگیر شدند. به گزارش رویترز، در بیانیه وزارت کشور بحرین در این باره آمده که این 5 نفر دوره‌های آموزش نظامی خود را در ایران و عراق طی کردند. ایران به رغم اعلام حمایت از خواست گروه‌های مخالف شیعه در بحرین، مداخله در امور این کشور را تکذیب کرده است. تهران و بغداد واکنشی به بازداشت‌های جدید در بحرین نشان ندادند. سعید منتظران مهدی، سخنگوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، ناجا میگوید هیچ تغییری در ماموریت پلیس در مسئله برگزاری کنسرت‌ها ایجاد نشده و وظیفه پلیس کماف سابق خواهد بود. آقای منتظران مهدی روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفته است که تعداد کنسرت‌های لغو شده با دخالت نیروی انتظامی عدد قابل توجهی نیست و ناجا تنها در چارچوب قانون عمل می‌کند. پیشتر هیئت دولت مصوبه ارائه داده بود که به موجب آن برگزاری کنسرت ها نیازی به استعلام از نیروی انتظامی ندارد. روز گذشته معاون ستاد کل نیروهای مسلح در ابلاغیه‌ای به فرمانده نیروی انتظامی از ناجا خواسته بود تا با آنچه ناهنجاری اخلاقی و رفتاری در محل برگزاری کنسرت ها خوانده بود با جدیت برخورد کند. در ماه‌های اخیر چند کنسرت از جمله کنسرت کیهان کلهر، شهرام ناظری و احسان خواجه امیری در ایران لغو شدند. سفارت ایران در ترکیه به مسافران ایرانی که عازم سفر به این کشور بوده یا قصد تجارت دارند هشدار داد که وضعیت اضطراری ترکیه را در نظر بگیرند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سفارتخانه ایران علاوه بر گردشگران به بازرگانان و تجار هم هشدار داده که پیش از انعقاد هر گونه قراردادی که دارای بار مالی و حقوقی است به مقررات ویژه در شرایط اضطراری دقت کنند. در همین حال اتحادیه اروپا روز جمعه درباره دستگیری‌ها و اخراج‌های گسترده در ترکیه بعد از کودتای نافرجام نظامی ابراز نگرانی کرده و از این کشور خواسته است تا به قانون و حقوق بشر احترام بگذارد. فدریکا موگرینی، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، و یوهانس هان، کمیسر توسعه اتحادیه اروپا، در بیانیه مشترک اعلام کردند که هدف قرار دادن معلمان، قضات و روزنامه‌نگاران بعد از کودتای نظامی غیر قابل قبول است و ترکیه باید به حاکمیت قانون، حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین احترام بگذارد. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، بعد از کودتای نافرجام نظامی در این کشور در هفته گذشته 3 ماه وضعیت اضطراری اعلام کرده. تا کنون نزدیک به 60,000 نفر هم از کار خود اخراج یا معلق شدند. عادل الجبیر، وزیر خارجه عربستان سعودی، میگوید که کشورش برای 35 سال به سوی ایران دست دراز کرده، اما ایران در جواب دیپلمات‌های این کشور را کشته و سفارتخانه‌هایشان را نابود کرده است. وزیر خارجه عربستان که در یک مرکز تحقیقاتی وابسته به وزارت خارجه بلژیک در شهر بروکسل سخن می‌گفت، در پاسخ به یکی از نمایندگان ایرانی حاضر در این نشست این سخنان را بیان کرده است. وزیر خارجه عربستان سعودی همچنین روز گذشته در گفتگو با شبکه خبری یورونیوز گفته است که تحمل عربستان در قبال آنچه رفتار تهاجمی ایران با عربستان سعودی در 35 سال گذشته خواند تمام شده است. دولت ایران اتهام‌های عربستان دال بر حمایت از تروریسم را پیوسته مردود دانسته و در مقابل اتهام‌های نظیر دامن زدن به فقه‌گرایی در منطقه را متوجه گروه سعودی حکومت سعودی دانسته است. برای بررسی این موضوع همراه می‌شیم با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین‌الملل در آلمان. آقای حسینی فرد، سلام بر شما. گفته های عادل الجبیر، وزیر خارجه عربستان، و لحن تند او به چه معنایی میتونه باشه؟
سلام بر شما و شنوندگان رادیو فردا. به هر صورت اینم بخشی از اون جنگ تبلیغاتی و لفاظیه که دو طرف به خصوص ظرف این یکی دو سال شدتشو بالا بردند. در نظرم بگیریم که ایران و عربستان اصولا هیچ وقت رابطه حسنه ای نداشتن از زمان تشکیل عربستان، و خب در حتی در دوران شاه ما میبینیم فقط 5-6 سال آخر منتهی به انقلابه که با مدیریت آمریکا تا حدودی اصولا کشور رابطه دو کشور رابطه بهتری پیدا میکنند. بعد از انقلابم که به هر صورت دعوی دو کشور بوده سر این که کی رهبری جهان اسلام رو داره، صدور انقلاب ایران مطرح بوده، حمایت عربستان از صدام حسین در جنگش با ایران مطرح بوده. و خب با همه این احوال ما ظرف اون 23 سال اول انقلاب میبینیم که تا حدودی تونستن مدیریت بکنن دو طرف، به خصوص در دوران آقای رفسنجانی، در دوران آقای خاتمی مدیریت شد این بحران و یه حدی از روابط نسبتا خوب بین دو کشور برقرار شد. اون چیزی که متفاوت کرده ظرف این سالها، خب هم مسئله به اصطلاح افتادن عراق، در اومدن عراق بیرون عراق از اون مدار سنتی هستش که بیش از پیش ایران در عراق قدرت گرفته، مسائل مربوط به خصوص بهار عربیه که دو کشور رو در کشورهای مختلف روبروی هم قرار داده به صورت جنگ نیابتی، و همچنین شاید هم عمده تر اینه که به هر صورت این قراردادی که با ایران امضا شد در رابطه با برجام یک ظرفیت هسته‌ای رو برای ایران در نظر گرفته که از نظر عربستان همینش هم خطره با توجه به دشمنی که بین دو طرف هستش. و به خصوص عامل آخر که باید بهش اشاره کرد اینه که عربستان از اینکه آمریکا دیگه اون اتحاد قبلیشو نداره با ریاض تمام و کمال در کنار عربستان نایستاده و حتی برخی نرمش ها رو در قبال ایران نشون میده، خودش به نظر میاد که افتاده میدان و با یارگیری های منطقه ای، با رویارویی های تهاجمی بیشتر با عربستان با ایران، یه مقدار سعی میکنه که خودش مدیریت کنه این بحران. در این حال خب لحن و رفتار و روی کرد ایران هم به نوعی زمین ساز این هست، اینی که آقای جنتی بیاد و در نماز جمعه از مرگ ملک عبدالله اظهار خوشحالی بکنه، یا به اصطلاح به حد سفارت این کشور، سفارت عربستان در تهران، در کنسولگریش در مشهد حمله بشه، دائم هم صحبت از سقوط آل سعود بشه، همه اینها دست به دست هم داده که الان بحران در یک حد شاید بی سابقه بین دو کشور برقرار باشه.
آیا حسینی فرد، عادل اجوبر وزیر خارجه عربستان گفته که اون چی که شاهدش هستیم ادامه فعالیت های به گفته او خصمانه ایران در حمایت از حزب الله در لبنان، سوریه، عراق و همچنین تلاش برای فرستادن اسلحه برای حوثی ها در یمن، و گفته که در رفتار ایران هم هیچ تغییری مشاهده نشده در این زمینه. ایران هم در مقابل عربستان رو به حمایت از داعش متهم میکنه. برداشت شما از چنین اتهام هایی از سوی دو طرف چیه؟
واقعیتش اینه که هر دو طرف تا حدودی حق دارن، تا حدودی هم ندارن. در نظر بگیریم که خب جمهوری اسلامی در منطقه داره فعال عمل میکنه، گرچه جناحی از حکومت به صدا رهبری وزارت خارجه خود دولت آقای روحانی به خصوص از زمانی که اومدن سر کار بعد از سال 1392 تلاش کردن که این سطح تنش رو به عربستان بیارن پایین، تلاش متفاوتی شده. آقای ظریف بارها تلاش کرده که خودشو به ریاض برسونه و اونجا مذاکراتی رو صورت بده، ولی خب عربستان حاضر نیست این کارو بکنه، در این حالی که اون جناح دیگه‌ای در ایران هم دائم مثلا اظهارات تنش آمیز کرده یا سیاست روی کرده که در منطقه داشته، اصولا کمکی نکرده به حل این بحران و کاهش تنش. در ضمن عربستان هم با این اقداماتی که داره میکنه ظرف این یکی دو سال، به خصوص این حملاتی که به یمن کرده، نوع اقداماتی که در بحرین داره پیش میبره و همچنین حمایتی که از برخی از گروه‌های به هر صورت بحث‌انگیز در سطح سوریه داره میکنه، اون هم کمکی نمیکنه به این حل این بحران. به نظر میاد که هر دو کشور در صدد اینن که با ماکسیمال خواستاشون رو در نسبت به طرف دیگه به کرسی بشونن و از این طریق مسئله رو حل بکنن، که خب به نظر نمیاد هیچ کدوم از این دو طرف بتونن قادر باشن با این صورت مسئلهشون رو حل بکنن با طرف دیگری، یعنی شکست کامل طرف دیگری مقدر نخواهد شد.
آقای حسینی فردی، اشاره هم خودتون کردید در صحبتاتون که تنش در روابط ایران و عربستان بعد از حادثه منا و اعدام شیخ نمر روحانی منتقد شیعه در عربستان و همچنین حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان در ایران شدت گرفته. چه آینده‌ای رو میشه متصور شد برای روابط ایران و عربستان، و آیا باید منتظر جنگ احتمالی باشیم یا جنگ رو منتفی میدونید شما؟
نه، به نظر نمیاد در دو کشور اصولا در شرایطی باشن یا به سودشون باشه که وارد جنگ مستقیم بشن، گرچه خب جنگ نیابتی در سطح یمن مثلا به یک سطح بالاتری هم کشیده شده. ولی اون چیزی که ممکنه به نظر میاد که به خصوص عربستان چشم دوخته به انتخابات آمریکا، یعنی با توجه به اینه که نامزدهای مختلفی که در انتخابات آمریکا حاضرند اصولا سیاست غیر منعطف تری نسبت به آقای اوباما در قبال ایران، و بعید نیست که ایران در یک شرایط متفاوتی قرار بگیره، یعنی آمریکایی‌ها فشار رو اعمال بکنن و در کنار عربستان اصولا بهتر و بیشتر بایستند. از این جهت دارن سعودی‌ها همینطور ادامه میدن به نوعی حاضر نیستند بحران رو به یه سطح پایین‌تری بکشونن، گرچه ایران هم به نظر همونطور که گفته شد حداقل جناحی این تمایل رو نداره، تا برسن به انتخابات آمریکا ببینن که خصوص آمریکا چه موضعی دارن و آیا در کنار عربستان خواهند ایستاد و فشار بر ایران بیشتر خواهند کرد یا نه. تا اون موقع به نظر نمیاد که در سطح این بحران تماس شاهد تغییر و تفاوتی باشیم.
متشکرم. حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل بین‌الملل در آلمان، روی خط تلفن همراه ما بود در مورد آخرین گفته‌های عادل جبیر وزیر خارجه عربستان و لحن تند او در مورد ایران و انتقادش از سیاست‌های این کشور صحبت می‌کردیم. شما شنوندگان هم اگر نظری دارید در مورد گفته‌های عادل جبیر میتونید با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فردا است. تکرار میکنم 2042-02-21-12-21-12. شما همچنین میتونید به صفحه فیسبوک ما برید و در اونجا هم نظر دیگر شنوندگان رو در این باره بشنوید. در وبسایت رادیو فردا هم در این باره بیشتر میتونید بخونید. در اینجا نوبت میرسه به برنامه ملاقات از آرش حسنی، با هم میشنویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
فعالیت‌هایش به حضور در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی محدود بود، اما همین نوشتن و بازنشر مطالب انتقادی در فیسبوک، وایبر یا واتساپ تحمل نشد. در مهر ماه سال 93 ماموران امنیتی و اطلاعاتی با یورش به خانه مسکونی ناهید گرجی در مشهد ضمن تفتیش محل سکونت او، این فعال مدنی را بازداشت و روانه بازداشتگاه کردند. بر اساس گزارش‌ها بازداشت او با رفتار خشن ماموران توأم بود و بخشی از وسایل شخصیش در جریان بازداشت ضبط شد. خانم گرجی روزهای نخست بازداشت را در بازداشتگاه دادگاه انقلاب کوهسنگی مشهد گذراند و پس از آن به مکان نامعلومی انتقال یافت. پس از دو هفته برای آزادی موقت این فعال مدنی وثیقه 400 میلیون تومانی صادر شد، اما خانواده‌اش از تأمین این وثیقه در مهلت تعیین شده ناتوان بودند و این فعال فضای اینترنتی نتوانست از آزادی موقت بهره‌مند شود. بازداشت ناهید گرجی تا بیش از 10 ماه به طول انجامید و خانواده او از سرنوشت این فعال مدنی بیخبر بودند. در همین مدت برخی وبسایت‌های خبری فعال در حوزه حقوق بشر همچون هرانا به نقل از نزدیکان و خانواده‌اش از وخامت حال جسمی و روحی خانم گرجی خبر می‌دادند. در آذر ماه سال 93 شماری از نمایندگان پارلمان اروپا با نوشتن و امضای نامه‌ای مشترک خطاب به فدریکا موگرینی نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی از او خواستند تا در خلال دیدارهای خود با مقام‌های دولتی ایران بر سر مذاکرات هسته‌ای نگرانی درباره وضعیت ناهید گرجی را نیز با آنان در میان گذاشته و خواستار آزادی او شود. ناهید گرجی در آستانه سالروز بازداشت خود، یعنی در مهر ماه سال 94، به دلیل شدت گرفتن بیماری‌های روحی و جسمیش که افسردگی شدیدی برایش رقم زده بود، با تصمیم مقام‌های قضایی توانست با سپردن وثیقه موقتاً آزاد شود. پرونده اتهاماتی ناهید گرجی در دادگاه انقلاب شهر مشهد بررسی شد و او به اتهام توهین و تبلیغ علیه نظام به تحمل 3 سال حبس تعزیری محکوم شد. اعتراض او به این حکم نتیجه ای نداشت و حکم 3 سال حبسش در دادگاه تجدید نظر تایید شد. با قطعی شدن حکم محکومیتش و ارسال آن به دایره اجرای احکام، ناهید گرجی در فروردین ماه سال 95 برای گذراندن باقی مانده دوره حبس خود به زندان وکیل‌آباد مشهد فرا خوانده شد. ناهید گرجی در حالی برای گذراندن دوره محکومیتش خود را به زندان معرفی کرد که وضعیت جسمانی و روحی او نامناسب بود. در تیر ماه سال 95 گزارش‌هایی از وخامت حال جسمی و روحی این فعال مدنی منتشر شد. او از خدمات درمانی محروم مانده بود و همچنین نرسیدن داروهای مورد نیازش بیماری‌هایش را تشدید کرده بود. ناهید گرجی در زندان وکیل‌آباد مشهد دوره محکومیت خود را می‌گذراند.